ساعت 5 عصر در ایران. این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش تمام اقدامهای لازم را برای دستگیر کردن قاتلان امدادگر بریتانیایی انجام میدهد. وزیر امور خارجه ایران و گروه گفتگو کننده هسته‌ای سه‌شنبه به نیویورک میروند. وزارت علوم ایران میگوید دانشگاه ایرانیان مجوز راه اندازی و فعالیت ندارد. سلام، عصر بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. در واکنش به انتشار ویدیو سربریدن امدادگر بریتانیایی از سوی گروه خلافت اسلامی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامهای لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام می‌دهد. آقای کامرون همچنین دستور داده است که روز یک شنبه نشست اضطراری کابینه این کشور با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمانهای امنیتی برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست موضوع اصلی نحوه مشارکت بریتانیا در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی باشد. در واکنشی دیگر اما دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم گفته انتشار ویدیو تازه نشان می‌دهد که چرا جامعه جهانی باید علیه گروه خلافت اسلامی بسیج شود. اما در ایران، رسانه‌های ایران خبر دادند محمد جواد ظریف و گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 و همچنین حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می‌شوند. قرار است دور تازه مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه به صرف نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در همین حال به ایسنا گفته که هنوز دیدار وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در این مذاکرات قطعی نشده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز یک شنبه با صدور اطلاعیه دانشگاه ایرانیان را فاقد مجوز راه اندازی و انجام امور آموزشی دانست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، وزارت علوم در این اطلاعیه گفته شورای گسترش آموزش عالی این وزارتخانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اعطای مجوز به محمود احمدی نژاد برای تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه بین‌المللی در تهران را لغو کرده است. در این اطلاعیه گفته شده هر گونه فعالیت آموزشی و پژوهشی از سوی مؤسسه‌ای با عنوان دانشگاه ایرانیان یا دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی جامعه بین‌المللی ایرانیان فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست. خبر تشکیل دانشگاه ایرانیان در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد اعلام شد، اما از آن زمان تا کنون گزارش‌های مختلفی درباره تخلف در روند صدور مجوز راه‌اندازی این دانشگاه و منابع مالی اختصاص یافته به آن منتشر شده است. اما کره شمالی میگوید یک شهروند آمریکایی را به اتهام انجام اقدام‌های خصمانه علیه این کشور به 6 سال کار اجباری محکوم کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یک شنبه در بیانیه‌ای خبر داد که ماتیو میلر به دلیل ورود به این کشور با پوشش ویزای توریستی متهم به انجام اقدام‌های خصمانه شده و به 6 سال کار اجباری محکوم شده است. آقای میلر اردیبهشت ماه امسال پس از آنکه تقاضای پناهندگی از کره شمالی کرد، بازداشت شد. کره شمالی علاوه بر آقای میلر، دو شهروند دیگر آمریکایی را نیز در زندان‌هایش دارد. اما روز دوشنبه قرار است در پاریس نشست ایجاد ائتلاف برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق برگزار شود. پیش بینی میشه که در این کنفرانس دست کم 30 کشور حضور داشته باشند. هنوز به رغم گمان زنی ها بر سر دعوت احتمالی از ایران برای شرکت در این کنفرانس معلوم نیست که نمایندگان جمهوری اسلامی به پاریس خواهند رفت یا نه. جواد کوروشی گزارش میدهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که در راستای تلاش واشنگتن برای ایجاد ائتلاف بین المللی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به خاورمیانه سفر کرده بود، پس از دیدار با رئیس جمهوری مصر برای شرکت در کنفرانس پاریس وارد فرانسه شده است. جان کری در قاهره که آخرین میزبان او در سفر 4 روزه‌اش به خاورمیانه بود، از جمله با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و نبیل العربی رهبر اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد. آقای کری در سفرش به مصر با برجسته کردن نقش قاهره به عنوان مرکز فرهنگی و مذهبی دنیای اسلام گفت مصر می تواند در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی نقش مهمی ایفا کند. آقای کری در قاهره با تاکید بر اینکه تفاوتی میان گروه خلافت اسلامی و گروه‌های تروریستی در صحرای سینا وجود ندارد، اعلام کرد آمریکا 10 هلیکوپتر نوع آپاچی را برای مبارزه با تروریست در شبه جزیره سینا در اختیار مصر قرار خواهد داد. رئیس جمهوری مصر هم در دیدار خود با وزیر خارجه آمریکا خواستار مبارزه با تروریست در خاورمیانه و یا آفریقا شد و گفت ائتلاف علیه تروریست نه تنها با خلافت اسلامی بلکه باید با دیگر گروه‌ها نیز به مبارزه بپردازد. جان کری روز شنبه در قاهره گفت
تقریبا هر کشوری توانایی این را دارد که در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی نقشی داشته باشد و به ائتلاف علیه خلافت اسلامی بپیوندد. ما خود را متعهد به همکاری با ملت‌ها در گوشه و کنار جهان می‌دانیم تا راه شرکت سازنده هر کشوری بر پایه امکاناتش در عقب راندن تروریسم را پیدا کنیم.
به رغم این گفته‌های آقای کری، ایالات متحده آمریکا همچنان با شرکت دادن ایران در کنفرانس پاریس مخالف است. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه در ویرجینیا آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید اجازه دادن به ایران برای شرکت در کنفرانس پاریس می‌تواند به سیاست مبارزه با داعش لطمه بزند.
آوردن عنصر شیعه در داخل یک استراتژی مبارزه با داعش یه نوعی دادن آتو به دست داعش هست برای توجیه سیاست‌های وحشیانه‌ای که اونها اجرا می‌کنن و در استراتژی مبارزه با داعش و چیزی که در واقع این کنفرانس و پاریس و کانال‌های دیگه‌ای که میخوان با این گروه مبارزه بکنن، موضوع اصلی راه انداختن گروه‌های سنی هست بر علیه داعش، نه آوردن شیعه ها و راه انداختن یک جنگ مذهبی بین این دو گروه و جبهه‌گیری مثلا به نفع شیعه ها یا سنی ها در اینجا و وارد شدن در این کشمکش مذهبی طولانی که منجر به حتی گسترش این وضعیت و متشنج‌تر شدن اوضاع خواهد شد.
از سوی دیگر و به رغم اظهار نظر روز جمعه حسن دانایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق مبنی بر اینکه ایران از حضور در نشست پاریس خرسند خواهد شد، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته است حضور در نشست به گفته اون نمایشی و گزینشی مبارزه با تروریست در پاریس مد نظر جمهوری اسلامی نیست. در این میان وزارت امور خارجه بحرین در یک بیانیه مطبوعاتی اظهارات منتسب به شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه این کشور مبنی بر استقبال پادشاهی بحرین از حضور تهران در کنفرانس بین‌المللی پاریس را رد و تکذیب کرد. روسیه که مایل به حضور ایران و سوریه در ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی است، آنچنان که خبرگزاری ایتارتاس روز یکشنبه نوشت، به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت با حضور سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در نشست پاریس شرکت می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است هدف از نشست پاریس هماهنگی در زمینه کمک نظامی به بغداد از سوی متحدان عراق است. قرار است کنفرانس پاریس روز دوشنبه کار خود را با حضور دست کم نمایندگان 30 کشور آغاز کند.
اما اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه بار دیگر از نحوه اداره ایران در دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و برخی از وابستگان دولت پیشین ایران را به حیف و میل کردن درآمدهای ایران متهم کرد. آقای رفسنجانی همچنین گفت که این افراد در حال حاضر علیه دولت حسن روحانی کارشکنی می کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در انگلیس، و نخست ارزیابی او را از انتقاد دوباره آقای رفسنجانی از دولت محمود احمدی نژاد پرسیده است.
سخنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی جامع ترین صحبت هایی هست که او در ماه های گذشته در دفاع از دولت آقای روحانی مطرح کرده. تقریبا میشه گفت که این در پی سکوتی هست که به نوعی از روزهای پیش از استیضاح دیده میشد که از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و دیگر هواداران اصلی دولت در واقع ابراز میشد، برای اینکه فضای استیضاح و فضای سخنانی که بعد از اون آقای خامنه‌ای خامنه‌ای مطرح کردن، نوعی در واقع سکوت رو به دو طرف، هم طرفداران دولت هم مخالفان دولت تحمیل کرده بود و این اولین بار هست که دوباره آقای هاشمی رفسنجانی به صراحت مسئله حیف و میل در دولت گذشته و همینطور انتقاد جدی به مسئله شکل خصوصی سازی که در دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفت رو مطرح میکنه، ولی نمیشه این دور تازه سخنان رو به مسئله انتخابات بی ارتباط دونست رو نفرم.
آقای رمضان‌پور، این برای چندمین باره که آقای رفسنجانی به طور صریح از دولت آقای روحانی دفاع میکنه. حالا انتظار آقای رفسنجانی از دولت 11 چه است و آیا میشه سهمی رو برای او در دولت آقای روحانی در آینده متصور بود؟
من فکر میکنم که تاکید او بیشتر بر دو مسئله است. یکی مسئله معیشت مردم هست و به تعبیری که مصطلح است در ایران گفته میشه و او خواستار ادامه فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی به سمتی هست که بشه امکان کسب و کار برای بخش خصوصی رو بیشتر کرد، همونطور که در این صحبت‌های اخیر هم با در واقع فعالان اقتصادی مشهد اشاره کرده. و نکته دیگه تاکید او هست بر اینکه به نوعی مسئله مذاکرات اتمی سرعت بخشیده بشه. در دو صحبت قبلی هم آقای هاشمی رفسنجانی پیشنهادهایی رو در این مورد مطرح کرده. بنابراین به نظر میاد که این دو نکته مورد تاکید ویژه او هست و به نظر من تا همین حالا هم میشه گفت که آقای هاشمی رفسنجانی سهم خودش رو در دولت به نوعی داره و در برنامه‌های دولت محسوس هست، نوع سوگیری اقتصادی و سیاسی که مورد نظر اوست. البته در این صحبت‌ها به طور غیر مستقیم اشاره هم شده به مسئله فرهنگ و اینکه مسئله فرهنگ مثلا مسئله فقط بی‌حجابی یا مثلا ماهواره و اینترنت نیست و باید به فرهنگ کسب و کار و تولید هم توجه کرد که به نوعی در واقع دفاع هست از فعالیت‌های دولت در این زمینه. بنابراین به نظر من میشه گفت که تا الان و در آینده‌ای که به نظر میاد دولت همچنان زیر سایه در واقع سیاست گذاری آقای هاشمی رفسنجانی حرکت کرده و میکنه. به نظر من
آقای رمضان‌پور، آقای رفسنجانی در یک سال اخیر سفرهای متعددی رو در داخل کشور برای دیدار با افراد و روحانیون متنفذ انجام داده، حالا هم که به مشهد سفر کرده در همین راستا بوده. آیا این سفرهای او و رایزنی‌هاش رو میشه در راستای انتخابات آتی مجلس خبرگان توجیه و تفسیر کرد؟
به نظر من تا حد زیادی مسئله مرتبط هست به مسئله انتخابات، اگرچه خود او به صراحت این مسئله رو رد کرده و گفته لیست انتخاباتی نداره، ولی من فکر میکنم که فرصت انتخابات یک فرصت مهم هم برای آقای هاشمی رفسنجانی و هم برای دیگر هواداران دولت هست برای اینکه در واقع به نوعی حمایت بیشتری از سیاست آقای روحانی رو تحمیل بکنن به ساختار قدرت در ایران. بنابراین من فکر میکنم که این سفرها نوعی دیپلماسی انتخاباتی هم میتونه محسوب بشه.
تحلیل علی اصغر رمضان‌پور رو شنیدید درباره تازه ترین انتقادهای اکبر هاشمی رفسنجانی از دولت محمود احمدی نژاد. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. شما میتونید انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با این شماره در میون بگذارید. در اینجا صدای گرم شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
آقای خامنه‌ای که بتونی در مورد فروغ و پروین صحبت بکنی، شما بهتره در مورد 8 دوره احمدی نژاد که برای مردم خسارت به بار آورد و نتیجه بی بصیرتی تو بود به مردم پاسخ بدی.
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم بیاد و به عشقی که به ما حق ما رو میده به لبنان و غزه و فلسطین ما رو هم یاد اونا کنه، بیاد به ما کمیته یا بهزیستی یا عقل کن عشق اونا رو که داره به ما هم نفری 100 تومن بریزه، ما هم روزگارمون بگذره، اقل که یه میوه بخریم برای بچه هامون بذاره.
میخواستم بگم این گروه داعش تو ایران هیچ جایی نداره. ما مردم ایران تا آخرین قطره خونمون در رکاب رهبری هستیم. رهبر عزیزم، دوستت دارم، امیدوارم که هر چی زودتر حالت خوب بشه.
جدیدترین ارتش خاورمیانه که عراق باشه در مدت 3 از کار افتاد. این چه شگرد و سیاستی است که آمریکا با 150 پرواز و حمله نتونسته کاری بکنه، اون وقت ناتو رو به کمک خواسته و 10 کشور ائتلاف بستن که با داعش بجنگن. این چه حکمتیه؟
صدای تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. در اینجا رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. روز و ساعت‌های خوشی رو داشته باشید. خدا نگهدار.